که اونها به من آمرانه ولو از دلسوزی میگویند این کار را بکن و اون کار را نکن. و تحلیلشون هم شاید تحلیل نادرستی باشه، ولی من میدونم نیتشون نیت خوبیه. میگم اون چون مامانمه، اون چون بابامه، اون چون همسرمه، چون خواهرمه، برادرمه، فرزندمه، پس خیرخواه منه. اینجا یه زیرنویس میکنم، یه هایلایت میکنم. همه برنامه های مرتبط همین رو گفتم و بسیار هم روش تاکید دارم آقای دکتر. و اونم اینه که انتساب خونی ما یا انتساب سببی نسبی ما به دیگران باعث تولید مسئولیت نمیشود. میتونه پدر من با یک اشتباهش زندگی من رو به باد بده و نمیتونم بگم چون پدرم پس درست گفته. مثل بیماری ها، شما الان کسی که آنفولانزا داشته باشه فرقی میکنه کی باشه؟ ما از پدرم هم میتونم آنفولانزا بگیرم.
تازه یه جورایی تو بستر روانشناختی تربیت میگیم که عملا اون کسی که نزدیکتره رفتار آسیبزاش آسیبزاتر خواهد بود.
به همین تعبیر در دنیای روانکاوی هم صراحتن اعلام میکنن که بزرگترین دشمن افراد والدینشونن، چون بیشترین دسترسی رو به فضا دارن. الان بنده فروتن یا شما آقای دکتر با اطرافیانی که هستید، حالا چه در اتاق درمان چه هر جای دیگه، ما تا یه دسترسی خاصی داریم دیگه، ما تا یه جایی میتونیم بیایم. از یه جایی به بعد وقتی که نزدیک افراد میشیم، اونها با خودشون اینطوری میگن که نه، به فروتن دیگه مجوز جلوتر از این نمیده. حتی ما تو اتاق درمان داریم، فرد میاد حرف رو از ما میشنوه، ولی برای گرفتن تیکه تاییدش بلند میشه میره از کسی دیگری، مثلا مثل خانواده‌اش میپرسه. بوسیدن دست بزرگترها اوجب واجبات است. ولی این ربطی به خردمندی و خردورزی نداره. در دنیای علم تعصبی وجود نداره. در دنیای علم میگه یک پدر یا یک مادر داره اختلال روانپزشکی یا اختلال شخصیت نمیتواند عنصر مطلوبی در توسعه فرد باشه. اینجا میخوام اینو بگم. اگر خانواده من به نوعی دارن به من راهکارهایی میدن که بدون در نظر گرفتن تیپ شخصیتی من و مصلحت زندگی من فقط انتقال تجربه میکنن، اینها کسایی هستن که به نوعی تو رابطه دارن کار من خراب میکنن. ولی اگر به من داره اطلاعات میده، پسرم، دخترم، در جریان باش، همسر من در جریان باش، من آنچه که آموختم الف ب جیم دال،
داره فضا میده،
داره فضا میده بهم و من اونجا میفهمم این نمیخواد منو درگیر و محدودیت کنه، کنترل کنه. اونجا همین آدم ضمن اینکه به استقلال من کمک میکنه، باعث تشدید محبوبیتش و تشدید وابستگی و دلبستگی من به خودش میشه. این اون نکته ای بود که با تاکید و حرارت دلم میخواست خدمت عزیزانم تقدیم.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. امروز میزبان جناب دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس، مدرس و محقق علوم رفتاری، تا با هم دیگه در مورد این صحبت کنیم که چطور استقلال روانی و نیاز در رابطه میتونن توامان و باید توامان وجود داشته باشن. قبل از اینکه بخش بعدی رو با هم دیگه بشنویم، اعلام میکنم خدمتتون که شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، اما بگید که چه نوع از استقلال و چه نوع از نیازمندی میتونه در رابطه عاطفی مفید، فایده و سالم باشه. 2265-2876 در اختیار شماست. امروز با هم دیگه در مورد استقلال روانی صحبت میکنیم و اینکه چطور افرادی که هویت یک پارچه تر و سازمان یافته تری دارند میتونند استقلال روانی سالم تری داشته باشن. حالا با هم دیگه درس روز رو بشنویم با موضوع هویت.
درس روز.
همه ما در طول زندگی تغییرات فوق‌العاده‌ای می‌کنیم. از دید جسمی همگی از یه بقچه 50 سانتی کپل مپل شروع میشیم با پوست نرم و نازک. و 90 سال بعد میرسیم به یه ساختار قوزدار 180 سانتی رنگ رو رفته پر از لک و پیس. در فاصله این دو حالت تک تک سلولای بدنمون عوض میشه. اغلب بارها و بارها. و باز در این فاصله خیلی چیزا رو تجربه میکنیم که احتمالاً هیچ ردی در حافظه نمیذارن. آدم 25 ساله احساسات تند و تیز آدم 5 ساله یادش نیست. آدم 67 ساله به سختی یادشه در آستانه 30 سالگی به چی فکر میکرده. در طول عمر یک نام داریم و خودمونو یک هویت نسبتاً پایدار و واحد در نظر میگیریم. ولی اصلاً درست خودمونو همون شخص به حساب بیاریم؟ اگه موضوع رو بذاریم زیر میکروسکوپ فلسفه، میبینیم موضوع هویت شخصی از اون چیزی که فرض میشه خیلی پیچیده تره. پس از چه جهت میشه گفت که ما در طول زمان پیوستگی داریم؟ چه چیزی تضمین میکنه ما بتونیم بگیم در طول عمر همون آدم هستیم؟ جای هویت شخصی کجاست؟ یه تصور استاندارد اینه که جسم ضامن هویت شخصیه. این تئوری که چیزی که من رو به من تبدیل میکنه اینه که در یک جسم واحد زندگی میکنم. ولی فلاسفه دوست دارن این فرض رو یکم به چالش بکشن. تصور کن موهام بریزه. آیا هنوز خودمم؟ بله البته. اگه یه انگشتم بکنه؟ آره. اگه پام قطع شه؟ حتما. حالا اگه یه موجود بدجنس بیاد بگه تک تک اجزای تن رو از دست میدیم و فقط میتونیم یکی رو نگه داریم، کدوم رو نگه میداریم؟ بعیده بگیم آرنج. تقریبا همه مغز رو انتخاب میکنیم و این انتخاب یه حرفایی داره. ما به طور ناگفته فرض کردیم بعضی قسمت‌های جسم به ما و هسته هویت شخصی نزدیکترن و اون چیزی که از همه به من نزدیکتره مغزه. چه چیز مغز برای من بودن از همه حیاتی تره؟ فرض کنید یه چیزی بخوره توی سر من و دیگه نتونم پینگ پونگ بازی کنم. آیا هنوز خودمم؟ بیشترمون میگیم بله البته. اگه یه زمانی لاتین بلد بودم و توانایش از دست بره، آیا هنوز خودمم؟ آره. به بیان دیگه، مهارت‌های فنی چندان به هسته هویت شخصی نزدیک نیستن. اما انواع دیگه حافظه چی؟ یه بخش بزرگ من ذخایر حافظه است. قالیچه اتاق خواب بچگیم یادم میاد. اگه همه این خاطرات ناپدید بشه چی؟ آیا هنوز خودمم؟ یه دیدگاه اینه که احتمالاً بله، به شرطی که چیزای دیگه بمونن. چیزایی که میشه بهش گفت شخصیت و کاراکتر. به بیان دیگه اگه سبک ویژه و شخصی پاسخ من به شرایط باقی بمونه، این حس که چی خنده داره، چی عاقلانه است، چی جالب یا مهمه، در این صورت به طور بنیادی میتونم ادعا کنم که هنوز همون آدمم. ممکنه ذخیره حافظه عاطفی و رفتاریم بپره، ولی هنوز میشه گفت رفتارم در آینده با گذشته سنخیت و سازگاری داره. اطرافیان ممکنه مجبور بشن یه چیزایی رو به هم یادآوری کنن، ولی هنوز من رو به عنوان من به جا میارن. شاید چیزی که یاد گرفتیم بهش بگیم من، صرفاً یه قرارگاه موقتی بوده برای مجموعه ای از اندیشه ها و تمایلات که از جسم ما کهن‌ترن و خیلی بیشتر از تن ما دوام میارن. میتونیم سعی کنیم کمتر از مرگ غمگین بشیم. تمرکز بر سوال هویت برخلاف انتظار شادی بخشه، چون هم دلبستگیمون به بعضی از اجزای تن رو کم میکنه، هم مطمئن میشیم که بخشای مهم وجودمون مدتها پس از بازگشت جسم به خاک و فراموشی خاطرات زنده میمونن.
سپاس از اینکه ما رو همراهی میکنید. ساعت 14:38 است و صدای ما رو از رادیو سلامت برنامه با هم حرف بزنیم میشنوید. 2265-2876 شما تلفن ماست و اکنون صدای شما.
با عرض سلام، من فکر میکنم به هر حال ما برای ادامه ی حیاتمون به همدیگه نیازمندیم و استقلال ما به معنی بی‌نیازی کامل و 100% از همدیگه نیست، چون هیچ کس به تنهایی نمیتونه همه نیازاشو پاسخگو باشه و استقلال یعنی وابسته نبودن. گاهی لازمه که مثلا یک اطاعتهای بیچون و چرایی رو انجام ندیم.
به نظر من کسی استقلالم داره بی نیاز نیست از مشورت با دیگران. باید من مشورت کنه، ولی تصمیم نهایی رو خودش بگیره. من با خواهرام رفته بودم چیز بگیرم، امروز سریع و ماند و خواهرام مثلا گفتن اینو گفتم نه، اونجه من قشنگ کرده، اونجه من انتخاب کردم.
سلام، وقتتون بخیر. من انتخاب برام خیلی مشکله. به طور مثال وقتی میرم فروشگاه اون چیزی که میخوام تمام فروشگاه رو بگردم پیدا نمی کنم، ولی میبینم کسی چیزی خریده انگار از اون خوشم میاد، میگم چرا من اینو ندیدم؟ علتش چیه؟ آیا این اختلال شخصیتیه در من؟ متشکر، خداها.
سپاس که ما رو همراهی میکنید. 14:41 است. میزبان جناب دکتر مصطفی فروتن، روانشناس مدرس و محقق علوم رفتاری هستیم تا با همدیگه در مورد این صحبت کنیم که آیا استقلال روانی معنی بی‌نیازی به دیگران هست یا نیست. آقای دکتر، توی 9 دقیقه پایانی اگر بازخوردی به این تلفن ها دارید بفرمایید. اگر نه
دو شنونده محترم اول خب در حقیقت درست مسئله رو گفتن و مخاطب محترم سوممون فرمایش کردن یه در انتخاب کردن مشکلی وجود داره براشون، و خب به هر صورت استنباط خیلی درستی است که ما وقتی از استقلال صحبت میکنیم، استقلال یعنی توانایی انتخاب ما از بین گزینه‌های مختلف. پس اینجا میتونیم نتیجه گیری بکنیم اگر کسی تو استقلالش مشکل داره، میتونه در زوایای مختلفی من جمله انتخابش مشکل داشته باشه، که حالا به قول فرمایشتون دقایق پایانی من سعی میکنم لابلای بحثایی که پیش میاد پاسخ این شنونده محترم رو هم داشته باشم خدمت عزیزمون تقدیم بکنم. اما در خدمت شما هستم که حالا شما بفرمایید که
آقای دکتر، این استقلالی که قرار بهش برسیم در شکل افراطی خودش ممکنه منجر به این بشه که طرف مقابل یک رابطه عاطفی احساس بی اهمیتی بکنه، احساس طرد شدگی بکنه؟
مسئله کاملا واضحه، یعنی پاسخ شما کاملا جوابش آریه، منتها در رسیدن به پاسخ ما یه نحوه حل مسئله هم داریم، یعنی نحوه تحلیل ما هم این وسط مهمه. ما در قسمت قبل توضیح دادیم که آنچه بر سر ما میاد محصول وراثت و محیط است، که قسمت عمده محیط رو والدین تصور کردیم. ولی اینجا باید این نکته رو هم اضافه بکنم که تصوراتی که ما به واسطه بودن در یک فرهنگ به خصوص داریم هم در شکل گیری مفهوم استقلال یا نیازمندی ما یا بی‌نیازی ما یا هر مفهوم دیگری نقش داره. مثلا شما تصور بکنید اون عزیزی رو که به واسطه اقلیمی که داره جز کوچنشین هاست و از نقطه‌ای به نقطه دیگر باید حرکت بکنه بر اساس قوانین جغرافیایی. خب اونجا در حقیقت جبر جغرافیایی برای او تعریف میکنه که این کار رو تو باید بکنی، و شاید یه نفری در برابرش قرار بگیره بگه نه من به نظرم این کار رو نکن، و خب اون شرایط و اون اقلیم و اون زیست باعث میشه که این فرد این گونه به قضیه نگاه بکنه. میخوام اینطوری نتیجه گیری بکنم که یکی دیگه از پارامترهایی که در تکوین شخصیت ما میتونه بسیار مهم باشه بحث فرهنگی که تو فرهنگ یه قسمتی از فرهنگ میشه والده. حالا تو فرهنگ ما این قضیه متاسفانه به اشتباه جا افتاده، برای دومین بار از دکتر یانگ استفاده میکنم. یکی دیگه از عواملی که باعث بهبود کیفیت عمل کرده یک فرد میشه بر اساس نیازهای هیجانی که یانگ داره بهش اشاره میکنه، میگه که فرد باید بتونه از هویت خودش دفاع بکنه. بر اساس این محور دومی که داره درباره‌اش صحبت میشه، قصه این شکلیه که حالا من بیام درباره این قضیه اینگونه بگم که اگر من تو جایی هستم و والدین من به من میگن اینطوری یا جامعه من به من میگه این رو انتخاب بکن یا نه، خب شرایط چقدر تاثیرگذار میتونه باشه در آینده من. مثلا ما میشنویم میگن مرد گریه نمیکنه، مرد باش، خوردی زمین رو پات بیست و بلند شو، از این حرفا. اینها متاسفانه میره تو قسمت ناخودآگاه ما و به صورت غیر مستقیم روی رفتارهای ما تاثیر میذاره. و اینجا جاییه که مثلا در برخی از تفکرات که هنوز هم رگ و ریشه‌اش هست، به صورت علمی داریم صحبت میکنیم، هنوز هستن کسانی که حالا بر اساس باورهای غلطشون اینطوری فکر میکنن که مرد باید حرفش یک، شنیدید میگن حرف مرد یک کلامه. در شرایطی که ما داریم در ارتباط با خردمندی صحبت میکنیم، خیلی وقته که از این مرحله انسان رد شده و بشر عاقل و بشر هوشمند از این مرحله رد شده که بگه چون من مردم این رو میگم پس درسته، یا چون من زن هستم این رو میگم درسته. نه، نقش‌های جنسیتی زمانی میتونه درست باشه که مبتنی بر عملکرد درست باشه. پس مردی که یا زنی که، خانوم یا آقایی که میاد اعلام میکنه میگه چون من این هستم، این جنسیت رو دارم، یا این انتصاب رو، یا این پست رو دارم، این کارو دارم میکنم، در حقیقت داره یه کلنگ به ریشه خودش میزنه، یعنی داره یک آسیب میزنه. چرا؟ ما همونطوری که در قسمت قبل گفتیم، هر کسی باعث تشویق و تقویت حس استقلال روانی من در معنی مثبتش بشه، من بهش نزدیکتر و او به من نزدیکتر میشه از نظر روانی عاطفی. طبعا هر کسی که کوس انالحق بزنه و هر کسی که ادعاش بر این باشه که من بهترینم و من برترینم و چون من هستم پس این طور درسته، ناخودآگاه از دست میده. پس اگر مردی در زندگیش یا خانمی در زندگیش بخواد بر اساس محور متعصبانه استقلال نابالغ خودش بیاد بگه آقا من چون این رأی رو دارم و چون مثلا به اعتبار قانون، خب ما الان میدونیم دیگه در بحث‌های حقوقی رئیس خانواده مرد است، در حال قانون مدنی ما و حقوق حمایت از خانواده این بحث اومده، یه مرد بالغ و یک مرد باهوش از نظر هوش اجتماعی و هوش هیجانی و حتی هوش تقویمی، کسی نیست که بره پشت دست یه همچین بند قانونی و در پشت یه همچین اصلی بخواد کارهاش رو پیش ببره و بگه من مستقل عمل میکنم چون این قانونی به حق رو به من داده پس اینطوری. پس نکته اشتباهی خواهد بود که یک فرد بیاد به صورت افراطی یه کاری رو بکنه. معمولا این شکلی خواهد شد، کسی که به صورت متعصبانه نسبت به آنچه که فکر میکنه درسته اهتمام بکنه و از اون فضایی که داره به صورت غیر بالغانه استفاده بکنه، باید منتظر باشه یه جایی پیامدش رو پس بده. فرزندی که در خانواده یا همسری که در خانواده مجبور است به تمکین، مجبور است به تمکین، یعنی میگه آقا چون تو اینو گفتی پس تو باید حرف با تو باشه و حق اظهار نداشته باشه و رأیی که داره رأی قابل اثر بخشی نباشه توی رابطهش، قطعا از یه جایی آهسته آهسته راهش رو جدا میکنه. اول سعی میکنه روبرو بیسته و مداخله بکنه و بخواد به زور به یه جایی برسه. اگر ببینه نمیتونه، قطعا دل میکنه و قطعا جدا میشه و به نوعی اون رابطه خانوادگی، اون رابطه عاطفی، اون رابطه شغلی رو از دست خواهد داد. یه قاعده‌ای وجود داره، اینم اشاره بکنم، این قسمت خیلی پشت سر هم عرض کردم. قصه این شکلیه که همه ما آدم‌ها شاید امکانات 100% نداشته باشیم، ولی به قاعده قانون بقا همه انسان‌های عاقل و بالغ از نظر روانشناسی دلشون میخواد در موقعیت خوبی باشن، دلشون میخواد از احترام برخوردار باشن. کسی که به واسطه تعصبش در استقلال نابالغانش اجازه زندگی و حیات روانی به من نمیده، مسلما من این رو به دل میگیرم و منتظر میشم در یک زمانبندی حساب شده ای یا از اون آدم انتقام بگیرم یا از اون آدم عبور کنم و برم.
بسیار خوب. یه جمله از اروین یالوم رو روان درمانگر اگزیستانسیالیست ذهنم میاد که میگه که انسان ها در رابطه، در کتاب فکرم توی روی روی مبله، میگه که انسان ها در رابطه آسیب میبینن و در رابطه درمان میشن. یه جمله هم بشه اینجا اضافه کنیم با هم دیگه که و در رابطه خودشونو میبینن، یعنی در رابطه و در این حال نیاز به دیگری خودشون رو در آینه دیگری میتونن درست تشخیص بدن.
چقدر قشنگه و
ببینن. خیلی خیلی ممنونم از شما آقای دکتر فروتن، خوشحال شدم که امروز شما رو دیدم در درجه اول و استفاده کردم از اطلاعات شما و همراهی شما. خیلی ممنونم.
متقابلا همین
طور. امروز میزبان جناب دکتر مصطفی فروتن، روانشناس، مدرس و محقق علوم رفتاری بودم. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ماورادی محترم سلامت رو همراهی کردید کمال سپاس رو دارم. در اکنون که ساعت 14:50 است به اتفاق دکتر فوتن شما رو به خدا می‌سپارم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدون.
قلبی و عروقی از مهمترین عوامل مرگ و میر در ایران و جهان هستند. برای آشنایی بیشتر با قلب خود ساعت سرخ را بشنوید.
دکتر عبدالوهاب برادران هستم، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، آنژیوپلاستی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. علائمی مثل تنگی نفس هنگام راه رفتن، تنگی نفس هنگام ورزش، یا کسانی که میگن وقتی که میخوام بخوابم یه دفعه تنگی نفس میگیرم حالم بد میشه و مجبورم پاشم بشینم، یا اینکه نصف شب با تنگی نفس از خواب ها میشم. این مسائل از نظر قلبی مسائل بسیار مهمیه. کسانی که دچار تورم پا میشن به صورت هر دوتا پا، حالا یک پا نه، این باز نکته مهمیه، و اگر روی پاشون انگشتشون رو فشار بدن، به خصوص اگر جای این انگشت بمونه، اینها مسائل مهم قلبیه، شکایت‌های شایع قلبیه و حتما باید اینها جدی گرفته بشه. کسی که میگه من مثلا 30 ثانیه دچار افت هوشیاری میشم، بهش میگیم سینکوپی یا نرسیدن خون به مغز، که میتونه یکی از نشانه‌های بیماری قلبی باشه. کسانی که دچار سرگیجه‌هایی به شکل سبکی سر میشن، یه دفعه سرشون گیج میره و احساس عدم تعادل میکنن، اینها هم مسئله مهمی از نظر بلوک‌های قلبی، از نظر آریتمی‌های قلبی.
قلبی برای تپیدن و زیستن، برای بودن و خندیدن، قهرمان قلب خود باشید.
تنگ تو هم برگرد، جا تو نمیشه پر کرد تو دل خونه. عشق من قلبم بی تو ویرونه، چشمم بی تو Yeah. برگرد و بمون با من، این فاصله از تو تا من غم و جنونه. چه گریونو کی ندونه.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
چهارده و پنجاه و هشت دقیقه تهران، جامجم، پخش شبکه رادیویی سلامت.